بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنا دارم در موضوع ناباروری نکاتی رو به عرض برسونم. ما در حال حاضر در ایران نرم ناباروریمون بسیار بالاست و این یکی از متغیرهایی است که روی شاخصهای جمعیتی ما تأثیر بدی رو گذاشته. ببینید، بر اساس تعریف بین المللی، وقتی یک زوجی یک سال اقدام میکنن به فرزند آوری و به طور طبیعی صاحب فرزند نمیشن، ما میگیم این زوج ناباروره. ناباروره ها به دو دسته تقسیم میشن: ناباروره اولیه و ناباروره ثانویه. ناباروری اولیه یعنی زوجهایی که از ابتدای ازدواجشون مشکل باروری داشتن و نابارور بودن. اما ناباروری ثانویه که طی سالهای اخیر به شدت داره افزایش پیدا میکنه، یعنی زوجهایی که مشکل باروری نداشتند، قدرت باروری داشتند، حتی بعضا فرزندی رو دارن، اما بعد از چندین سال حالا وقتی میخوان برای فرزند دوم به سوم اقدام کنن، متوجه میشن که قدرت باروریشون رو از دست دادن و ناباورن. به اینا میگیم ناباروری ثانویه. در مجموع ناباروری اولیه و ثانویه ما 20-21% زوجینمون ناباورن. خیلی زیاده، یعنی حدود 1/5 زوجهای کشور به طور طبیعی نمیتونن صاحب فرزند بشن. این در واقع آمار در نرم جهانی حدوداً 13-14%، اما متاسفانه در کشور ما حدود 20-21%. دلایل زیادی هم میشه براش در واقع احصا کرد، اما خب نیازمند مطالعات کیفی و کمی دقیق تری هستیم. به عنوان نمونه، تغییر سبک زندگی میتونه یکی از دلایل افزایش زیاد ناباروری باشه. به تأخیر انداختن چندین ساله فرزند آوری که یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار روی افزایش ناباروری به ویژه ناباروری ثانویه است. و البته الگوی پوشش و الگوی تغذیه بسیار تأثیرگذار هست بر روی قدرت باروری. خب اینها در حوزه دلایل شناخته میشن، اما وقتی ما وارد این موضوع میشیم که چگونه در واقع موضوع ناباروری باید در کشور مدیریت بشه، چند تا پدیده وجود داره. یکی این که ما علم درمان ناباروری رو در کشور داریم در حد قابل قبول و بسیار مطلوب، اما واقعیت این است که این علم به لحاظ ساختاری، یعنی مراکز درمانی، به اندازه کافی نیست. اگر بر اساس آمارهای اعلام شده بپذیریم که حدود 80 مرکز درمان ناباروری داریم، اما اغلب این مراکز تو شهرهای بزرگ هستن و دسترسی عمومی مردم کشور به اونها خیلی کمتره. حالا به این اضافه کنید اینکه ما متخصصین و فلوشیپ هایی که متخصص درمان ناباروری هستن در کشورمون بسیار کمن و تو این حوزه هم وزارت بهداشت حتما کمکاری کرده و باید جبران بکنه. ضمن اینکه موضوع درمان ناباروری تحت حمایت بیمه پایه قرار نداره و اغلب مردم غیر از بیمه پایه بیمه دیگری رو در اختیار ندارن، چون این در واقع اقدامات، پروسه درمان ناباروری یک پروسه بسیار پرهزینه و گران هست. بخشی از زوجهای نابارور با درمان دارویی مشکلشون برطرف میشه. این حدود 60-65% زوج هاست که خب با یه فرهنگسازی باید اقدام بکنن به درمان ناباروری و به لحاظ دارویی مشکلشون برطرف بشه. اما حدود 35-40% نیازمند روش‌های های تک و روش‌های با تکنولوژی بالا و گران قیمت هستند که بیمه ها هم از اونها حمایت نمی کنن. لذا این باعث میشه که خیلی از زوجها توانایی ورود به پروسه درمان رو نداشته باشن. اینجا هم حاکمیت و دولت ها وظیفه دارن و البته هم خیرین NGO ها و مجموعه های مردم نهاد. من گمانم این هست که حتی بیش از حاکمیت و به ویژه منظورم دولته، دولت ها بیش از دولت ها باید خیرین در این رابطه جریان سازی های اجتماعی رو آغاز بکنن. چنانچه جریان خیر مدرسه سازی آغاز شد و خیرین مدرسه ساز شکل گرفتن، خیرین نسل ساز و در واقع جریان سازی برای درمان نابارگری در کشور باید شکل بگیره. بهترین جایی که مورد اعتماد مردمه و میتونه این جریان سازی های اجتماعی رو تو محلات و شهرها نهادینه بکنه و ترویج بکنه، حتما مساجد، هیئات و تکایا هستن. بسیار بجاست که تو هر محله خیرین جمع بشن با محوریت مسجد و هیئت، در واقع جریانی را آغاز بکنن که اگر زوج نابالغی رو میشناسن هزینه های اون رو تأمین بکنن تا او بتونه درمان نابالغی رو انجام بده. این هم یکی از کارهای مهمی است که واقعا مساجد، تکایا و هیئات میتونن به طور جدی داخلش ایفای نقش بکنن و تأثیر جدی بر روی ساختارهای جمعیتی کشور خواهد داشت. چرا که زوجهای نابارور میانگین فرزند خواهیشون و میلشون به فرزند خواهی از میانگین فرزند خواهی جامعه بالاتره، بیش از فرزند زوجهای دیگر فرزند دوست می‌دارن و ما از این تمایل میتونیم استفاده ای رو در ساختار جمعیتی داشته باشیم. ببینید ما در کنار آیات و روایات حضرات معصومین که جای دیگری به اونها پرداختم و تقدیم خواهد شد، میتونیم از ظرفیت‌های ادبیات فارسی، چه ادبیات کهن و چه ادبیات معاصر، در این رابطه استفاده بکنیم، به طور جدی استفاده بکنیم. به هر حال امثال و حکم و ضرب المثل هایی که در این رابطه وجود داره کمک شایانی میتونه به همه ما بکنه که موضوع رو به درستی برای مردم تبیین بکنیم. موضوعی که ابعاد عاطفی و حسی اون بسیار بالاست، موضوع فرزند آوری و فرزند خواهی از دیرباز مورد توجه ادیبان و شعرا هم بوده. در برکت فرزند، در مزیت داشتن فرزند، در تضمین رزق اون نکات بسیار مهمی در ادبیات ما وجود داره که اینها رو من هم چند نمونه عرض خواهم کرد و هم این که به هر حال یه متنی است که تقدیم میکنم، میتونند عزیزان بیشتر اونجا مراجعه بکنن. ببینید ما تو ادبیاتمون نگاهمون نسبت به موضوع فرزند و در قصصی که آمده این است که فرزند برکته، فرزند نشانه امداد و رحمت خداست. به طور نمونه من اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، چند ضرب المثل رو خدمتون تقدیم خواهم کرد و اون ضرب المثل های منتخبی است که خدمتون تقدیم هم خواهد شد. مثلا این نمونه که میگه پسندیده تر کس ز فرزند نیست، چو پیوند فرزند پیوند نیست. یا جایی میخوانیم که زن پرهیزگار زاینده مرد را دولتیست پاینده. باز میخوانیم فرزند عزیز و نور دیده است. خب اینا به نظرم تصریح خوبی داره در نگاه ادبیات به موضوع فرزند. دولت در آن سراست که از کودکان پر است، دولت در آن سراست که از کودکان پر است. چقدر زیباست. یا اینجا که میخونیم به فرزند خرم بود روزگار، یا در تعبیر دیگر زنده کند پدر را فرزند نیک نام. هر کسی زو وارثی ماند نمرد. چقدر زیباست. هر کسی زو وارثی ماند نمرد. تو را داد فرزند را هم دهد. یکی از زیباترین قصصی که در این رابطه هست و سعدی در بوستان خودش این رو نقل کرده، حکایتی است که یک مصرعش تبدیل به یک ضرب المثل بسیار مشهور شد. سعدی میگه که یکی طفل دندان در آورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آورمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، نگر تا زن او را چه مردانه گفت. مخور گول ابلیس تا جان دهد، همون کس که دندان دهد نان دهد. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزیست هم. چقدر زیبا به تصویر کشیده اینکه پروردگار کریم ضمانت رزق فرزندان رو انجام داده. من اتفاقا اینجا میخوام عرض کنم که خطیب محترم و مبلغ گرامی میتونن با دو تا سوال بسیاری از مخاطبینشون رو با تجربه زیسته خودشون مواجه کنن، با اون تجربه‌ای که تو زندگیشون داشتند اونها رو محسوس کنند و در واقع تجربه رو براشون مرور کنند. اون دو سوال اینه: آیا کسی هست که واقعاً بتونه مدعی بشه وقتی ازدواج کرد و وقتی در واقع متأهل شد، پس از ازدواجش به خاطر ازدواج کردن، به دلیل ازدواج کردن فقیر شد و دارایی‌های مالی و اقتصادیش نسبت به قبل از ازدواج کمتر شد؟ آیا میتونه کسی بگه که من تو دوره تجردم پولدارتر از دوره تأهل بودم؟ چنین چیزی ممکن نیست. همه کسانی که تجربه کردند ازدواج رو میدونند که برخلاف محاسبات زمینی و ریاضی ما، روزی من حیث لا یحتسب برای کسی که ازدواج میکنه تأمین میشه و این وعده خداست که این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. خب خیلی روشنه. سوال دوم هم اینه که آیا کسی میتونه ادعا بکنه که من بعد از فرزنددار شدن و به خاطر فرزنددار شدن فقیر شدم؟ واقعا چنین چیزی هم محاله، چرا که پروردگار کریم ضمانت کرده در اون آیه کریمه که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی آنها رو میدهیم و روزی شما رو، حتی روزی فرزندان رو مقدم بر روزی والدین شمرده خدا. همه ما تجربه کردیم که با تولد فرزند اولمون گشایشی در زندگیمون ایجاد شده، با تولد فرزند دوم گشایش بیشتر و با تولد فرزند سوم همچنان بیشتر، تا اینکه این تجربه رو ما نباید فراموش کنیم. به نظرم با این سوالات خطیب ارجمند میتونه مخاطب رو با تجربه محسوس خودش روبرو کنه و نگرانی های او رو تا حد زیادی کاهش بده. تشکر میکنم، خدا نگهدار.